اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز میلاد امام هادی علیه السلام، دوم رجب. امیدواریم خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن فرصت‌های عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. سوره شریفه مائده آیه 91.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
أنتم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. از جمله هایی که اگر به آقا صالح گفتن یک جمله از قرآن انتخاب کن، این میتونه از همون جمله ها باشه، اینه که قرائت شد. إنما فقط و فقط برنامه پیوسته، برنامه همیشگی شیطان اینه که بین شماها تفرقه بندازه. ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. البته اینجا موردش، ابزاری که برای تفرقه ذکر شده چیه؟ خمر و میسره. ولی ظاهرا خمر و میسر مقصود او نیست، مقصود او تفرقه افکنیه. از خمر و میسر به عنوان ابزار استفاده میکنه. بنابراین اگه چون که ابزار دیگه برای تفرقه افکنی مناسب بود، از او ابزار استفاده میکنه. مقصودش عداوت و بغضاء است، دشمنی، دامن زدن به جو دشمنی، بی‌اعتمادی، سوء ظن نسبت به یک دیگر، همدیگر رو کوبیدن، تفرقه، دوئیت، همه جا. از روابط بین زن و شوهر بگیرین تا تمام قلمروها و عرصه هایی که توی یک اجتماع ممکنه فرض بکنین که برای سازنده و رشد دهنده شدن اون عرصه ها، برای اینکه اون عرصه ها عرصه های سازنده و رشد دهنده ای باشد، نیاز به دوستی، صفا و صمیمیت. شیطان میاد اونجاها بذر عداوت و بغضاء میپاشد که زمینه ای برای رشد انسان ها و تربیت انسان ها وجود نداشته باشه. آیه 92 رو قرائت بفرمایید.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
أحسنتم. کار مربی، کار پیامبر، کار مبلغ جناب آقای غلامی چیه؟ این نیست که آدم ها خوب بشوند، آدم ها را اصلاح کند، نه، کارش اینه که راه اصلاح را به آدم ها نشان بدهد. بعد این آدم ها هستن که با استفاده از اختیار خودشون این راه رو می آیند. توجه به این نکته خیلی مهمه در میدان تبلیغ و تربیت، به وظیفه اندیشیدن نقطه اصلی است، نه به نتیجه. فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، فقط شما سعی کن خوب راهنمایی کن، بلاغت بلاغ مبین باشه. بلاغ مصدر باب چیه؟ تفعیله، مصدر غیر مشهور باب تفعیل، بلغ یبلغ تبلیغا و بلاغا. بلاغ مبین یعنی گویا، رسا، مستند، مستدل، عاری از خرافات، عاری از حرفای یاوه و بیهوده، حق رو شفاف، روشن و با دلیل قانع کننده و قاطع بیان کردن و هیچ جایی رو برای شبهه و تردید در بیان و در سبک صحبت باقی نگذاشتن. وظیفه مبلغ اینه. اما حالا طرف حتما بپذیرد یا نپذیرد، اون دیگه در حیطه کار مبلغ نیست و خدا اراده نکرده است که انسان ها به اجبار بیان خوب بشن. گاهی میبینید تو یک خانواده خوبی که پدر و مادر هم کوتاهی نکردن در تعلیم و تربیت، وظیفه‌شون رو انجام دادن، خب یک عضوی از اعضای این خانواده انسان بدی است، آدم منحرفی است، آدم گناهکاری است، خب حالا این پدر و مادر اعصابشون رو خرد کنن بابت اینکه اینجوری شده، خب شده که شده، دل می‌سوزد، مشخصه پدر و مادرن، ولی اینکه حالا بیان دائم عصبانی باشن، ناراحت باشن، کارشون برسه به اینکه سلامتی جسمشون و روحشون رو بخوان به خطر بیندازن به خاطر اینکه این فرزند اینجور شده، خب شده دیگه. بله، اگر احتمال میدن که شاید در تعلیم و تربیت او کوتاهی کردن، بابت اون احتمال پیش خدا هی زار بزنن و التماس بکنن و دغدغه داشته باشن، این دغدغه خوبه، سازنده است، ولی نه به این معنا که سلامت جسم و روحشون رو به خطر بندازن، چون بالاخره هر انسانی تو بهترین شرایط هم که قرار بگیره، نفس به نفس بهترین آدمای عالم هم که باشه مثل پیامبر اکرم، باز اختیارش سلب نمیشه نسبت به قبول یا رد کلام این صاحب نفس قدسی. از نفس پیامبر اکرم قدسی تر تو عالم شما پیدا میکنین؟ ولی دو نفر از همسران پیامبر اکرم که نفس به نفس این شخصیت عظیم الهی زندگی میکردن، اینا دشمن خانگی پیامبر بودن که قرآن این رو مطلب این نقطه رو عنوان کرد در سورای در صورت خودش رو میرسیم. یا از ابو لهب عموی پیامبر، چقدر پیامبر اکرم تأکید داشتن که دست او رو بگیرن، اما اراده خدا این نیست که انسان ها به اجبار بیان به سمت دین. فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، قرائت بفرمایید آیه 97 رو.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الحج والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
کعبه سامان بخش دین و دنیای مردم. اراده پروردگار اینه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. از کدوم کلمه استفاده شد؟ سامان بخش دین و دنیای مردم. قياما دیگه مطلقه، کعبه مایه قیام ناس است. قیام ناس، ساماندهی مردم مطلقا در هر جهت. این آیه ناظر به این اوج این آیه، تجلی این آیه، عصر ظهور هست. می‌بینیم بشریت با محوریت کعبه برپای می‌ایستد و امر دین و دنیایش تأمین می‌شود. با محوریت کعبه یعنی چی؟ یعنی با محوریت اسلام، یعنی با محوریت امام معصوم، با محوریت قرآن. آیه 98 رو قرائت بفرمایید.
اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم.
آیات بیم و امید قرآن زیاد هست، ولی بعضی از این آیات هم چی؟ به دلیل یک اختصار ویژه‌ای که داره خیلی تلنگر ماننده. ببینید اعلمو، بدونید این مطلبو. حالا بدانید ظاهرا فقط در مقابل جهل نیست، اعلمو این مطلب دائم در یادتون باشه. ان الله شدید العقاب، همیشه یادت باشه عقاب خدا شدیده. همیشه یادت باشه آقای غلامی، خدا غفور و رحیمه. هر دو با هم، اعلمو ان الله شدید العقاب و ان الله غفور و رحیم. توازن بیم و امید و نقش توازن این دو در حرکت پیوسته و روبروش برای انسان و به هم ریختن توازن این دو، نقشش در توقف حرکت رو به رشد انسان. اگر بیم غلبه کرد بر امید، خب طرف میگه ما که دیگه عاقبتمون آخرتمون خرابه دیگه، ما که دوزخی هستیم. خب دیگه نماز یعنی چی؟ دیگه صداقت یعنی چی؟ دیگه مال مردم رو مراعات کردن به چه معنی داره؟ دیگه فلان کاری که دلم میخواد انجام بدم چرا انجام ندم؟ پس بذار چند وقت من ول باشم. و اگر امید بر دین غلبه کرد، باز همینطور مایه فساده. ما وضعمون خوبه، ما با آقای امام حسین رابطمون درسته، آقای امام حسین کریمن. کسی برای آقای امام حسین یک قدم برداشته باشه مگه امام رهاش میکنن؟ و همین یک عامل جرأت و جسارت هست نسبت به بعضی گناهان و به عبارتی در برابر انجام گناه وجدان و نفس لوامه دیگه قدرت عمل نداره. دیگه همتا میاد نفس لوامه آدم ملامت کنه که چرا نمازت قضا شد، بیشتر دیشب رفتیم برای امام حسین سینه زدیم، چرا این عمل زشت رو انجام دادی، به جاش روز عاشورا برای امام حسین علم بلند کردیم، چرا خمس نمیدی، به جاش روز عاشورا برای امام حسین شله دادیم. امید وقتی بر بیم غلبه کرد یا بیم بر امید، هر دو مایه فساده. یه عجیبه از جهت این که هر دو به یک جا ختم میشه. واعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور الرحیم. آنچنان نگران باش از پایان کار و از عدل پروردگار و خائف باش از خداوند که اگر با عمل تمام انسانها، عمل خوب، عمل تمام عبادات انسانها رو در پرونده عمل داشته باشی، باز احتمال بده یه گوشش بلنگه. اگر متر خشخاش بذارن یه گوشه کارت بلنگه. و آنچنان امیدوار باش که اگر با معصیت همه خلائق به قیامت وارد شدی، احتمال بده که شاید خدای متعال نادیده بگیره و تو رو ببخشه. احتمال ها. و به این ترتیب انسان هیچ وقت نه دوچار یأس میشه و نه دوچار غرور، که میگیم بیم و امید متوازن. این مبادا به یأس کشیده بشیم. اگر بیم غلبه کرد محصولش یأسه از رحمت خدا. مبادا به غرور کشنده بشیم. اگر امید غلبه کرد محصولش غروره. و جالبه، غرور و یأس هر دو مانع حرکته و بیم و امید عامل حرکت. اسلام دین حرکته، دین تلاشه، دین توقف نکردنه، دین سرعته، دین سبقته، دین از لحظه ها استفاده کردنه. دینیست که با ولش کن، حال ندارم، فایده نداره، نمیتونم. نه، تو اسلام یه حرفا نیست. آیه 101 رو قرائت بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
احسنتم. یکی از ارزش‌های بسیار مهم جسارت و جرأت پرسشگریه، که یک مربی و معلم، پدر و مادر موفق باید با عملکرد خودشون رو در فرزندانشون، در متربیانشون، در نیروهاشون ایجاد بکنن. جسارت پرسشگری و از تو خانه هم شروع میشه، از تو مدرسه هم شروع میشه، با کیفیت رفتار مربیان و معلمان و والدین با فرزندانشون، و اینکه خودشون رو فوق پاسخگویی نمیدانند، خودشون رو فوق انتقاد نمیدانند. مثلا وقتی که فرزندانشون به اونها انتقادی میکنند، زیر سوال میبرن عمل کرده اونها رو، مشوقانه باشون برخورد میکنند، نه توبیخ‌آمیز. حتی اگر انتقادشون انتقاد غلطی باشه، حتی اگر سوالشون سوال بی جایی باشه، منتها این جرأت پرسشگری یک آفت داره. و اون آفت اینه که کم کم طرف به طرح سوالات و پرسش‌هایی رو میاره که اینها هیچ رشد و کمالی درش نیست، یه جور سرگرمیه و این باز خطرناکه. سوال کلید فهم، درسته، ولی بازی با این کلید نافهمی. پس جسارت پرسشگری نعمت است، منتها این نعمت اگر توأم با مهارت پرسشگری نباشد، این نعمت ناقصه، این نعمت ابتره، به ثمر نمی نشینه. مگه هر چیزی رو دانستن ارزشه؟ حالا ممکنه طرف بگه خب بالاخره ما سوال مهمیست میدونیم. بعضی اینجا میگن بهتر از اینکه ندونیم. که کی گفته هر چیزی رو دانستنش از ندانستنش بهتره؟ کی گفته این مطلب؟ پس علم لاینفع چیه؟ علم لاینفع اونقدر خطرناکه که ما همچنان که از شیطان به خدا پناه میبریم، از علم لاینفع هم به خدا چیه؟ پناه میبریم، اعوذ بک من علم لا ينفع. ضمن این که مگر سؤال عالم تموم میشه؟ اگه ما صد برابر این عمری که به طور معمول و متعارف داریم خدا بهمون بده، دیگه همه سؤال عالم رو میپرسیم؟ نه. ضمن این که ما صد برابر هم عمر نداریم، یک صدم عمر داریم، یعنی مثلا 60 سال ما عمر میکنیم، نه 6000 سال. اگه 6000 سال عمر کنیم، هنوز هزاران و میلیون ها سوال هست که ما نپرسیدیم. خب حالا وقتی میخوام یک سوال بپرسم، دقت کنم این کدوم اولویته؟ این اولویت هزارمه؟ اولویت صدمه؟ یا اولویت اول رو من مطرح میکنم؟ دنبال یک سوالی باشم، یعنی اینگونه من باید آموزش دیده باشم، من فرزند، من شاگرد، من متربی، از استادم، از پدر و مادرم، از مربیم، باید اینگونه آموزش دیده باشم که وقتی میخوام یک سوالی بپرسم فکر کنم این سوال فایدهش چیه. اگه فایده‌ای در طرح این سوال نمیبینم نپرسم. ای خب میخوام یک حرفی زده باشیم، خب بی خود کی گفته این زبون رو خدا توی دهان ما گذاشته برای که یک حرفی زده باشیم؟ اتفاقا اگر حرف مفیدی برای گفتن نداریم، یقینا سکوت ترجیح داره بر سخن. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. سوالاتی نپرسید که اگر جوابش براتون روشن بشه ناراحت میکنه شما رو. ببینید گاهی انسان یک سوالی میپرسه که پاسخش واقعا رنجش میده. طرف میاد سوال میپرسه من کی میمیرم، مثلا بیاد از امام معصوم آقا من تا کی عمر میکنم، مثلا بهش بگم آفر یک ساعت دیگه، هیچ دیگه، این تا دو روز دیگه، تا دو هفته دیگه. لطف پروردگاره که این نکته رو از نگاه ما پنهان کرده. یا مثلا افراد میان استخاره میگیرن با قرآن برای اینکه از یک سری از پنهانی ها و اسرار و غیب عالم با خبر بشن. چه فیلمیه که شما نسبت به خداوند فکر میکنید که این خدا اومده اول یک اسراری رو برای ما تعریف کرده، بعد گفته اگه میخوان از یه اسرار با خبر بشین چیکار بکنیم؟ استخاره بگیریم. نعوذ بالله، ای چه کاریه ما داریم به خداوند نسبت میدیم؟ چه برخورد بچگانه و زشتیه؟ این نسبت خیلی زشتیه به خدا. خدا وقتی که خدای متعالی چیزی رو پنهان کرده، جزء غیب و اسرار قرار داده، معنیش اینه که ما نباید دنبالی باشیم که از اون اسرار سر در بیاریم. و الا اگه خدا میخواست ما سر در بیاریم از اون اسرار، پرده رو میداد کنار، خب میفهمیدیم دیگه. تفعل به قرآن برای این نیست که ما ببینیم در غیب چه خبر است. تفعل به قرآن برای این که همین الان ما اینجا مرددیم این کار رو بکنیم یا نکنیم، تفعل میزنیم این کار رو میکنیم دیگه. اما حالا حتما تو انجام این کار فلان منافع نصیب ما میشود یا نمیشود، از کجای تفعل به قرآن گیر میاد؟ اصلا چه بسا به صلاح ما باشه که این کار رو بکنیم یک ضرری هم ببینیم و تو اون ضرر بعد بیدار بشیم. دنبال این نباشیم که حتما وقتی تفعل به قرآن زدیم بعد یک اتفاقات دلخواه و خوشایند ما هم به وجود بیاد. نه، تفعل به قرآن زدی پس این که گفتن این کار خوب است برو انجام بده، بعدم یه اتفاقات ناخوشایند و خیلی ناراحت کننده برات پیش اومد، بعد میاد طرف اعتراض میکنه که آخه چطور شد خیلی استخاره خوب آمد اما اصلا یک به درد بخور نیست این مورد. خب چه باید صلاح شما در همین بوده؟ اصلا ان تکره و شیئن و هبه خیر لکم. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. چقدر تیتش قشنگه. حس کنجکاوی را اسراف نکن جناب آقای غلامی. این حس کنجکاوی که خدای متعال در وجود انسان ها گذاشته، این رو هرجا خرج نکنن، دقیقا ببرن تو اون جاهای خرج کنن که بعدا مورد سوال قرار میگیرن نسبت به اون جاها. فرمود الزم العلم علیک ما انت مسئول عن، لازم ترین آگاهی و معرفت جناب غلامی اون آگاهی و معرفتی است که اگه همین الان جناب اسرائیل سلام الله علیه افتخار دادن به شما که روز میلاد امام هادی علیه السلام ما در خدمت شما که آقای غلامی پشو بریم با هم دیگه، بعد شما بگی خب من تمام اون معلوماتی که الان که میرم تو اون عالم باید اون معلومات رو به خودم داشته باشم همه رو الحمدلله در طول این چند سال عمرم همه رو کسب کردم. لازم ترین علم اون علمی است که بعد درباره او بازخواست میشی، و الا شما تو این چند سال عمر یک معلوماتی رو کسب کردی که اصلا سوال نمی‌کنن از شما، بهت نمیگن آیا کارو کردی یا نکردی، بله ما این کارو کردیم. معلوماتی که بعدن بازخواست میشی، مثلا از من سوال میکنن آیا مسائل شرعی تو رفت یاد گرفتی یا نه، این بازخواست میشه. از من آخون سوال میکنن آیا قرآن رو تو زندگیت، تو رویت، تو تبلیغت، تو برنامه ها و گفتارت از مهجوریت بیرون آوردی یا نه، در مهجوریت زدایی از قرآن اقدام کردی یا نکردی. اگه اقدام نکردی مشمول شکایت پیامبری و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آیه 104 رو قرائت بفرمایید. بله 99 رو مشابهش رو در 92 کار کردیم. فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین. اون 92 کامل تره چون فعلمو هم قبلش داره، اما 99 ما علی الرسول الا البلاغ اونم در قالب خودش هم خوبه، ما علی الرسول الا البلاغ اونم باز از این جهت که یک جمله حصریت که وظیفه پیامبر چیه، فقط بلاغ است. بله 104.
و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
از مشکلات عجیبی که بر سر راه هر مبلغ و مربی که میخواد مبلغ باشد نه مبلع، بعضی ها مبلعا، یعنی چی جناب آقای رسولی مبلع؟ یه وقت یه جایی ما بودیم میگفتن آقا فلانی تو گروه تبلیغاته، بعد دیگه میگفت نه تو گروه تبلیغاته، اینجا به اسم تبلیغات خلاصه میشن دور هم دیگه میبلعند مطالب مختلفش اینجا خود و خوراک است. اگه انسان واقعا میخواد مبلغ باشه نه به اسم تبلیغ شکمش رو آباد کنه، به اسم شریعت معیشتش رو فقط تأمین میخواد بکنه، از شریعت هم به عنوان بهانه و دستاویزی استفاده میکنه تا شکمش تأمین بشه، ما با این کار نداریم. نه، اونایی که واقعا دغدغه تبلیغ دین دارن، از مشکلاتی که بر سر راه مبلغینه چیه؟ اینه که مبلغ دین خب میخواد حرف دین رو بزنه، گاهی حرف دین با مذاق بعضی سازگار نیست، به ویژه که اگر به اسم دین مطالبی بی ربط با دین به خورد مردم داده شده باشد به وسیله مبلعین، حالا این مبلغ میاد میخواد ضمناً آسیب شناسی هم بکنه و خرافات زدایی هم چی بکنه. اولین مشکلی که بر سر راهش هست این که میگن چه اسلامیتون میگی، ما تا بال همچه حدیث نشنیدیم، اینقدر ما 50 سال 60 سال عمر کردیم، این هم پای منبر نشستیم، اینقدر پدر و مادرای ما، پس اینا همه اشتباه گفتن، این اسلام جدیدیست داریم میگیم. ببینید اذا قیل لهم تعالی و الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی به اونها گفته میشه بیایید به سوی اون چی که خداوند نازل کرد بیاید به سوی اون چی که پیامبر میگوید. قالو، اینا میگوین حسبنا ما وجدنا علیها آباءنا، همونی که پدر و مادر ما میگن همون برای ما بسه. رسم و رسوم آبا و اجدادی، سنت آبا و اجدادی طبق معمول سنواتی، اسلام و مسلمانی طبق معمول سنواتی. بعد قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. خب حالا اگه پدر و مادرای اینا نادون و گمراه باشن، اینا هم بازم میگن همون راه پدر و مادری. به عبارتی این آیه یک نکته مهمی رو در روح و روان انسان‌ها به ما تذکر میده و اون این که انسان‌ها عجیب تأثیر پذیرن از سنن آبا و اجدادی. این هم یک هشداری است برای آبا و اجداد که مراقب رفتارتون باشید، مراقب سنت‌هایی باشین که پایه‌گذاری می‌کنین، مراقب عملکردتون باشین. مطالب خرافاتی و بی ارتباط با اسلام رو رنگ اسلام بهش نزنین که بعد تا هر وقت اینا باقی بماند به پای شما نوشته میشه. و از طرفی به فرزندان توجه میده که حواستون باشه که تو به شدت تأثیر پذیری از رسم آبا و اجدادی. یه وقت نکنه که به خیال این که تو داری از اسلام پیروی میکنی در واقع از رسم آبا و اجدادی پیروی کنی. حتی اگر رسم آبا و اجدادی رسم درستی هم هست، وقتی که میخوای اون رسم رو حفظ کنی به این دلیل که رسم آبا و اجداد است حفظ نکن، به این دلیل اون رسم رو نگهدار و ازش مراقبت کن که دستور چیه؟ اسلام است. چرا نماز میخونیم؟ آبا و اجداد ما میخوندن، ما هم میخونیم. این نماز خوندن به درد نمیخوره. با اینکه نماز خوندن کار درست نیست، اونم نماز میخوندن کار درست میکردن، ما هم نماز میخونیم در ادامه راه اونا، اینم کار درستی است. اما اگر به این دلیل من دارم نماز میخونم که آبا و اجداد نماز میخوندن، این درد نمیخوره. من به این دلیل نماز میخونم که دستور خداست. به این دلیل ما مجالس وعظ و نصیحت و اقامه عزای ابی عبدالله برپا میکنیم که طبق معمول سنواتی است. آبا و اجداد ما این کارو میکردن، ما میخوام این چراغ خاموش نشه، چون اونا روشن کردن میخوام خاموش نشه که تو قبرشون نور بره. این خیلی به درد نمیخوره. نه، این که ما مجلس عزا برپا میکنیم، این که دوره قرآن جمع میشیم، دوره هم دیگه قرآن میخونیم، این که ماه رمضان به قرآن میپردازیم، نه برای زنده نگه داشتن راه و رسم آبا و اجدادی، بلکه برای احیاء قرآن، برای زنده نگه داشتن خودمون. میخوام قرآن زنده بماند، میخوام ما زنده بمانیم. البته آبا و اجداد ما هم این کارو میکردن، خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون کنه. خب چه فرقی میکنه که ما به عنوان راه و رسم آبا و اجدادی همین کار خوب رو انجام بدیم یا به این دلیل که این کار کار خوب است؟ فرقش اینه که اگر مدرک ما راه و رسم آبا و اجدادی بود، به مرور بقیه رسومات و نکاتی هم که در زندگی آبا و اجداد بوده، اونم به همین دلیل که راه و رسم آبا و اجدادی است، اینم چی میشه؟ اینم راه پیدا میکنه به اعمال ما. و یعنی اینکه خرافات، چون گاهی ممکنه آبا و اجداد به دلیل اینکه معصوم نبودن یه کاری انجام میدادن، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، یه کاری غلطی انجام میدادن، یه اشتباهاتی داشتن، یک تصورات غلطی از اسلام داشتن. خب بعد اگه یک روحانی، یک آیت الله، یک مرجع تقلید بیاد بگه بابا این کار غلطه، نه، آبا و اجداد ما اینجوری میگفتن، چون دین آبا و اجدادی میشه دیگه. دین وقتی شد دین آبا و اجدادی، دیگه انسان به جای اینکه از قرآن و از سنت پیغمبر و از مرجع تقلید و از امام صادق پیام بگیره و مستند کنه اعمال خودش رو به این سندهای قوی، پیامش رو از راه و رسم آبا و اجدادی میگیره. قرآن مکرر با این قضیه برخورد کرده، چون این خطر فوق‌العاده است که همه ماها رو تهدید میکنه ها. همه ماها، چون همه ماها به شدت در برابر راه و رسم نیاکانمون تأثیر پذیریم. و انسانی که خودسازی میکند و میخواد خودش رو از آرایه ها پیراسته کند، یکی از نکته هایی که باید نسبت به فکر و فعلش دقت داشته باشه همین پیرایش کردن فکر و فعلشه از آرایه های نیاکان. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، تو بعضی آیه هم فهمد اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا. حالا اگر پدر و مادرای اینا یه کار غیر عاقلانه هم میکردن اینا باید همون کار رو بکنن؟ مگه اینا عقل ندارن؟ خب اینا عقل دارن دیگه، بررسی میکنن این کار غیر عاقلانه است. خب نمیکنیم گرچه اونا اونجور بودن. خب باشن، ما چرا بریم در ادامه راه اونها؟ آیه 105 از اون آیه های عجیب قرآنه. دو تا نکته تو این آیه است. قرائت بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
آقا صالح باز یه جمله از اون جمله های گزینش، یک جمله از قرآن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. ای آقای غلامی مواظب نفست باش. علیکم چه فعلیه؟ میگم بهش اسم فعل، دقت داشته باشین این جار و مجرور نیست ها، اسم فعلی. علیکم انفسکم، ای مؤمنین مواظب نفستون باشید، حواستون داشته باشید، حواستون باشه، یه مرتبه سرتون رو بلند نکنید بین او نفس برد، همه چی رو برد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب نفستون باشید، دیگه معنی همه جانبه داره، مراقبت همه جانبه، همواره همیشه تو هر لحظه تو هر فرصتی، مخصوصا بعضی از اوقات که زمینه چموشی نفس در اون اوقات فراهمتره. مثلا یکی از جاهایی که زمینه غلبه نفس بر انسان فراهمه اون وقتیست که آدم با کسی جر و بحث میکنه، دعوای لفظی یا دعوای فیزیکی. اولین چیزی که در دعواهای لفظی به شدت در معرض خطره تقواست، این غلبه نفس. اما اول یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، هر روز صبح که از خواب پا میشیم و از این که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم خدا کمکم کن، همون لحظه اول بگم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب خودت باش، مراقب نفست باش، مراقب خطرناکترین دشمنی باش که یک لحظه از تو این دشمن هم جدا ولای غلامی نمیشه. اسمش چی اون دشمن؟ نفس. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. جمله دوم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. حالا اگر این از اهتدیتم رو به اول آیه ارتباط بدیم، خب اول آیه پس شد چی؟ اون هدایتی که خدای متعال تو اول آیه اشعه رو میخواد به سوی ما پخش کنه چیه؟ مراقبت از نفس. این هدایت رو خواست ما برسیم، ما رو هدایت کنه به مراقبت از نفس تو بخش اول آیه. حالا اگر شما این هدایت رو پذیرفتی، شما از نفست مراقبت کردی، لا یضرکم من ضل، گمراهی دیگران به شما صدمه ای نمیزند. شما اگر مراقب نفست بودی هر جا بودی صدمه نمیبینی، مراقب نفست بودی. اگر امیر نفست بودی هر جا باشی برنده ای، اگر اسیر نفست بودی چی؟ بازم هر جا باشی برنده ای. که بازنده ای کدومی که بازنده ای ببینید اگه امیر نفست بودی ها هر جا باشی برنده ای، گرچه اونجا تو کاخ فرعون باشی، و اگه اسیر نفست بودی هر جا بودی هر جا باشی بازنده ای، گرچه اونجا تو خانه پیغمبر باشی. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت کی و امرأت کی، امرأت نوح و امرأت لوط. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. امیر نفست باشی تو کاخ فرعون باشی برنده ای، اسیر نفست باشی نفس به نفس پیغمبر خدا باشی بازنده ای. لا یضرکم من ضل اذا تدعیتم. خیلی سطح این آیه بالایه. با قرآن و انس با قرآن و ارتباط با قرآن و تدبر در قرآن، آقا صالح جان اگر محصولش این نباشه که انسان امیر نفسش بشه، پس فایده دیگه چیه؟ جز سرگرمی و وقت گذرانی و اتلاف عمر و ابطال عمر چیز دیگه نیست. آیه 110 رو قرائت بفرمایید.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
معجزات حضرت عیسی، یکیش چی؟ تو کلم الناس فی المهد، تو جهواره، هنوز یکی دو ساعت از تولدشون بیشتر نگذشته با مردم صحبت میکنن طبق آیه رسول مریم، شریفه مریم خوندیم، و تو اون آیه چی میگن جناب آقای غلامی؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. قرائت بفرمایید آیه 29 و 30 و 31 از سوره شریفه مریم صفحه 345.
از آیه چند؟
از آیه 29 تا 31.
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
أحسنتم. پس یک، در گهواره سخن گفتن و خود را به عنوان پیغمبر معرفی کردن و اینکه خداوند من کتاب نازل کرده، بچه یک ساعته دو ساعته به دنیا آمده، نوزاد یک ساعته دو ساعته صاحب کتاب، انجیل به ایشون نازل شده، پیغمبر خدا شدن. پس اگر امام هادی علیه السلام و امام جواد و امام زمان علیهم صلوات الله در سن کودکی به امامت رسیدن، بابا تو قرآن که خدای متعال از پیامبری صحبت میکنه که این پیامبر هنوز نوزاد از پیغمبر شده. تبدیل گل به پرنده، گل کو آقا صالح پرنده شد؟ از تخلق من الطین که هیئت طایر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، خلق میکنی از طین مثل شکل پرنده به اذن من، پس میدمی در او، او میشود پرنده، مثل شکل پرنده مجسمه درست میکردن، میدمیدن درش پرنده میشود. دیگه و تبرع الاکمه و الابرس به اذنی، اکمه، اکمه با اعما فرق داره نه؟ اکمه کوریه که چی باشه؟ مادرزاد کور باشه. کور مادرزاد رو جناب عیسی شفا میدادن. ابرس رو، مثل اون زمان بیماری پوستی زیاد بوده، بیماری پوستی صعب العلاج، شفا میدادن به اذنی، به اذنی. و از توخش الموتا به اذنی، باز این هم چیز عجیبیه، مرده رو ببینید، توحی الموتا به اذنی، آقای غلامی با توخش الموتا به اذنی فرق میکنه. توحی الموتا به اذنی چیه؟ مرده رو زنده کردنه. اما توخش الموتا به اذنی چیه؟ آقای رفت هست مرده ای که هنوز دفنش نکردن زنده شده. خب ممکنه یک احتمالاتی چیزی مثلا به ذهن بعضیا بیاد، اما مرده که سالها از دفنش گذشته، تو قبر مدفونه، تخرج الموتا به اذنی. این آیاتی که درش معجزات پیامبران نقل شده و در یک کلام معجزات نشانگر بعضی معجزات هست، این یک پروژه است و کار کردن روی این آیات خیلی جالبه و در تقویت اعتقادات انسان‌ها و مؤمنین نسبت به مقامات اهل البیت و قدرت‌ها و توانمندی‌های اهل البیت، خیلی این آیه‌ها آیه‌های اساسی و مؤثری هستند. خب از آیه 111 یه جریانی رو قرآن بهش می‌پردازه تا آیه 115 و اون جریان مائده طلب کردن حواریون. اگه بشه این چند آیه رو جناب غلامی قرائت بفرمایید شما از 111 115.
و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
حواریین یک امتیاز و یک امکانات ویژه‌ای از جناب عیسی تقاضا کردند، مائده آسمانی. بعد ادامه بدیم.
قال يا عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني احدا من العالمين.
احسنتم. اگر این مائده رو من فرستادم بعد کسی بین شما مرتکب یک گناهی شد، بد جور عذابش میکنم ها. ببینید، به میزانی که معجزات، علائم افزوده میشود، تکلیف افرادم چی میشود؟ سختر میشود. اگر چنانچه معجزات و علائم چندان زیاد نباشه، خدا هم از مردم چندان توقع و انتظاری نداره. ولی اگر علائم و معجزات زیاد شد، اگر دلائل و شواهد فراوان شد، به همون میزان لغزش ها، کوتاهی ها و تقصیر ها، جریمش افزایش پیدا میکنه. انسان هایی که شواهد و دلائل و بیانات بیشتری رو دور و برشون مشاهده میکنن، تو یک شرایط زندگی میکنن مثل شرایط ایران، مثل شرایط مثلا مشهد فرض بکنیم، تو یک شرایطی که تمام زمینه ها فراهم هست، دلائل و شواهد زیادی برای رسیدن به حق وجود داره، وقت تو این شرایط اگه کسی کوتاهی بکنه، اگه کسی سهلنگاری بکنه، یقینا چوبش سنگین تره در مقایسه با اون زمان یا اون مکانی که شرایط برای رسیدن به حق کمتر باشه. قال الله انی منزلها علیکم، خدا فرمود من نازل میکنم این مائده رو، اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمین. خیلی سخته، یک عذابی میکنم که کسی رو تا به حال اونجور عذاب نکرده باشه. همینطوری برخورد عادی نداشته باشیم ها. اومدیم کنار قرآن نشستیم، و اگه ما نیامده بودیم، اگه این جلسه قرآن شرکت نکرده بودیم، اگه آیه های قرآن رو بنده نمیگفتم و کسی نمیشنید، برای خودم دارم میگم ها، اگه این تحقیق قرآنی رو من نمیکردم، خب تکلیفم آسان‌تر بود. اما حالا که دیگه آمدیم، دیدیم که قرآن چی از ما توقع داره، دیدیم قرآن چی میگه، دیدیم خدا چی میگه، دیدیم در قیامت چه خبره، دیدیم زندگی یعنی چی، دیدیم دنیا چیه، آخرت چیه، خب حالا اگر انسان مثل همون آدمایی عمل کنه که از این گونه معارف اطلاعی ندارند، یقینا جریمه بنده ای که مطلع بودم و تأمل کردم، تدبر کردم، سنگین تر از جریمه سایری نیست که از این حرف ها مطلع نبودن. فورا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که ای چه حرفی تو میگی، ای که باعث میشه اصلا افراد دیگه بی جلسه حاضر نشن. بله درسته، اگر نگاه کسی به اسلام، به قرآن، به مجموعه تعالیم الهی، نگاه به یک مجموعه مزاحم، یک مجموعه‌ای که سلب آسایش و آرامش انسان روح اون مجموعه است، اگر نگاه به قرآن، نگاه به تعالیم الهی، به معارف الهی، نگاه به همچی چیزیه، خب مشخصه که نمیم یاد بگیریم این حرفا رو، چون اگه یاد بگیریم باید عمل کنیم، اگر هم عمل کنیم تو زندگیمون یک مزاحمی رو راه دادیم. پس بهتر همیه که یاد نگیریم. اما اگر یاد نگیریم، اگه اینا مزاحمه، یاد نگیریم. یاد نگیریم؟ چرا یاد نگیریم؟ برای اینکه ما که نمیخوام عمل بکنیم که. ما که نمیخوام یک مزاحم را بدیم تو زندگیمون. یاد نگیریم که لااقل بارمون چی باشه؟ سبک‌تر باشه. اما اگر نگاه ما به قرآن، نگاه ما به معارف الهی، نگاه به یک مجموعه منسجمی است که نه مزاحم آسایش و آرامش، بلکه تأمین کننده آرامش و آسایش مادی و معنوی ما به طور پایدار هست، نگاه به یک مجموعه است که اگر به این مجموعه ما سعی کردیم نزدیک بشیم، زندگیمون لذت بخش‌تر شده. و سرش هم مکرر من عرض کردم، در عصر ظهور چرا زندگی اینقدر لذت داره جناب آقای رسولی؟ در عصر ظهور چرا اینقدر زندگی زیباست؟ در عصر ظهور چرا اینقدر مردم از زندگی نصیب میبرن، طعم حیات رو میچشن؟ چون به این تعالیم چی شدن؟ نزدیکتر شدن، چون فاصله شون با معارف الهی کمتر شده، چون سعی کردن قرآن رو از لب تاق خونه ها در بیارن، قرآن رو فقط از کلاس تجوید و کلاس قرائت از انحصار به این کلاس ها خارج کنن و قرآن رو شتاب زندگی قرار بدن، بنابراین از زندگی بهره میبرن. به قول رهبر معظم میفرمودن که مردم در عصر ظهور طعم زندگی رو میچشن، چون در اون عصر قرآن همه جایی و همگانی میشه، قرآن از حاشیه زندگی ها تو متن میاد. بله، آیه 119 رو قرائت بفرمایید.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
قال الله، خدا فرمود، هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، قیامت روزی است که برای صداقت پیشگان محصول صداقتشون متجلی میشه. البته تو همین دنیا راستی، راست گفتاری، راست کرداری و راستی تو همین دنیا برای انسان صادق بازتاب داره، ولی در مقایسه با بازتابی که در قیامت داره، انگار تو دنیا چیزی محصولی چی نداشته. ای که میگن دنیا زندان مؤمن است، نه اینکه ایمان مؤمن تو این دنیا براش محصول آرامش و آسایش نداره. چرا؟ اتفاقا آرامش و آسایشی که مؤمن به برکت ایمانش نصیبش میشه، آرامش و آسایشی است که یک ذره اون آرامش و آسایش رو کافر احساس نمی‌کنه. منتها اون برکات و نعمات و آرامش و آسایش و لذتی که در انتظار مؤمن است تو عالم دیگه اونقدر عمیقه، اونقدر گسترده است که وقتی میره اونجا مؤمن، انگار توی دنیا با اینکه اینقدر در آرامش و آسایش بوده است نسبت به سایرین، انگار توی دنیا در زندان بوده. میگن دنیا زندان مؤمن است. بعضی فکر کردن که یعنی خب دنیا بهشت کفاره، اونا باید خوش بچرند و خوش باشن، ما باید همش ناراحت باشیم، چون زندان مؤمن اینجا. اصلا اینجوری نیست. دنیا زندان مؤمن است نسبت به آخرتش. دنیا بهشت کافر است نسبت به آخرتش. خب حالا اگه آخرت کافر کجاست؟ تو جهنمی است که یک حلقه از اون زنجیری که به دست و پای جهنمی می‌بندن، که قرآن گفته است اون زنجیر چند ذراع است آقای غلامی؟ فی سلسله ذراعها سبعون ذراعا. گفتن اگه یک حلقه از اون زنجیر رو رو دنیا بذارن، دنیا ذوب میشه. خب حالا کافر توی دنیا در بدترین شرایط هم اگه باشه، واقعا تو بهشت نسبت به اون جایی که بعدن میخواد بره. خب مؤمن چی؟ تو بهشت خبره. آه بهشت توش چه خبره؟ نمیتونی ما تصور بکنی، به مخیله کسی نمی گنجد. اگر ببینید، اگر برای ما بیان یک برگ از برگهای درختان بهش رو توصیف کنن، توصیف نگه نشونمون بدن، بگن رنگش اینجوریه، این برگ شکل هندسیش اینجوریه، این برگ، این درخت همچین فرض وقتی که میوزد همچین صدایی ازش تولید میشه، این بوی عطر داره، از توصیف او ما آدم ها ممکن از خوشحالی بمیریم. توصیف یه برگ درخت بهشت. خب حالا مؤمن توی دنیا اگر در بهترین در راحت ترین، آسوده ترین، آرام ترین زندگی ها باشه. وقتی میره تو بهشت میگه بابا ما تو زندان بودیم، ما زندان بودیم. حاضا پس اینکه میفهمد قیامت روزیست که صداقت پیشه را سود میدهد، نه اینکه آدم صداقت پیشه صبر کنه که فقط در قیامت، نه، تو همه دنیا نصیبشو میگیره. اول انسانی که قدم خیر بر میدارد تو همین دنیا بازتاب اون قدم خیرشو میبینه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. آیه یک از سوره شریفه انعام رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
بله، این آیه 11 رو بخونید. آیه 11.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
بله، عبرتگیری از تاریخ گذشتگان. مکرر تو قرآن خدای متعال به ما تأکید کرده که تاریخ گذشتگان رو نه به عنوان سرگرمی بلکه به عنوان عبرت گرفتن و سرمشق مطالعه کنیم. قل، بگو، سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. اونم مثل ما انسان بودن، اونم مثل ما صاحب اختیار بودن، اونم مثل ما در مقابل حق و باطل قرار گرفتن، اونم مثل ما وجدانشون به خداوند شناسای خوب و بد قرار داده بود، اونم مثل ما نفس داشتن، اونم مثل ما انبیا بهشون گفته بودن حق چیه، شیطان هم در این طرف واسطه بود دعوت به باطل میکرد، ولی اونها راه باطل رو برگزیدن. الان کجایین؟ در چه شرایطی هستن؟ چه آرزوهایی دارن؟ هی دم به دم میگن رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، خدا ما رو برگردون، چشمامون باز شد. این قضیه رو نقل کردم که پیامبر اکرم توی یک مقبره‌ای میرفتن کنار قبوری، یه مرتبه توقف کردن، باز حرکت، توقف، حرکت، توقف، چند مرتبه توقف کردن. این توقف مکرر توجه اصحاب رو جلب کرد. آقا چرا توقف میکنین؟ ما وقوفو که به اینها اولاء القبور. پیامبر اکرم به شدت گریه کردن. بکا رسول الله بکا ان شدیدا. ما هم گریه کردیم، اصحاب هم گریه کردن. بعد راوی میگه که حالا سوال کرد از پیامبر که آقا چرا گریه کردین؟ خود پیامبر توضیح فرمودن ها اولائه معذبون یا یعذبون فی قبورهم، اینا الان تو عالم دیدن عذاب میشن. من نالشون رو شنیدم، دلم به حالشون سوخت و دعا کردم که خداوند تخفیف بده بارشون رو و جریمشون رو، خودم لطف کرد. بعد فرمودن اگر اینها در ماه رجب یک روز روزه گرفته بودن، یک شب شب زنده‌داری کرده بودن، خداوند متعال اگر این کارو کرده بودن از عذاب قبر راحت بودن. امان من عذاب القبر. خب سیرو فی الارض، ببینید چی شد، ببینید چی شدن چی. این بابا اونا یه روزی توی دنیا آمدن، کودک بودن، به جوانی رسیدن، به میانسالی رسیدن، بعدم مردن. خب این راهیست که پیش پای همه ماست، چرا هی میگیم باشه فردا؟ درختی فردایی نبود. قل سیرو فی الارض. چرا میگم باشه ماه شعبان؟ چون اگه عادت کنم به این که بگم باشه ماه شعبان، تو ماه شعبان هم چی میگم؟ باشه ماه رمضان. تو ماه رمضان هم چی میگم؟ باشه شب 21. شب 21 چی میگم؟ باشه ماه رمضان فلاینده. از اول ماه رجب خودمون داریم بره ماه رمضان وعده میدیم. نکنه که این 3 ماه بگذره من دست خالی برم بیرون. ای خدای مهربان، به آبروی مولام و امام زمان علیه السلام تو رو قسم میدیم، به برکت مولود امروز امام هادی علیه السلام، توفیق بهتر استفاده بردن از فیوضات عظیم این 3 ماه رو به ما امانت بفرما. ما منظوریم که آقای غلامی این شبه فیض دارن.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم، اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم، اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. کاش صاحب برسد، کاش صاحب برسد، بنده به زنجیر کند این جوانان همه را در خود پیر کنه. کاش صاحب برسد بنده به زنجیر کنه این جوانان همه را در ره خود پیر کنه. کاش هیچ کس کاش نباشد نگهش بر راهی چشم بر در بود و دل بر او دیر کند. این فال رویو به دمر مقتول بکرد لامانو. کاش جد مجلس او جای دگر پا Salam alaykum.